ساعت 9 بامداد. این صدای رادیو فرداست. بشار اسد برای 7 سال دیگر رئیس جمهوری سوریه اعلام شد. گروه 7 روسیه را به افزایش تحریم‌ها تهدید کرد. دمشق از پیشنهاد علاءالدین بروجردی برای تشکیل کمیته مشترک بازسازی سوریه استقبال کرد. سپری شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با چند دقیقه خبر و پس از اون شنونده برنامه صحنه خواهید بود. محمد اللهام رئیس پارلمان سوریه روز چهارشنبه اعلام کرد که بشار اسد در انتخابات اخیر ریاست جمهوری با کسب 88% از آرا به پیروزی دست یافته و برای سومین دور به عنوان رئیس جمهوری این کشور برگزیده شده است. میزان مشارکت در این انتخابات بیش از 73% اعلام شده است. انتخابات روز سه‌شنبه در مناطقی از سوریه برگزار شد که تحت کنترل حکومت بشار اسد قرار دارد. 7 کشور عمده صنعتی جهان موسوم به گروه 7 شامگاه چهارشنبه در پی نشست خود در بروکسل در بیانیه‌ای به روسیه هشدار دادند در صورت وخیم‌تر شدن وضعیت شرق اوکراین آماده‌اند تا تحریم‌ها را علیه مسکو سخت‌تر کنند. در بیانیه گروه 7 همچنین آمده است که انضمام به گفته بیانیه غیرقانونی کریمه به روسیه و اقدامات بی‌ثبات کننده در شرق اوکراین غیر قابل قبول است و باید متوقف شود. این در حالی است که روسیه هر گونه دخالت در اوضاع شرق اوکراین را تکذیب کرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه احتمال می‌رود جمعه این هفته در حاشیه مراسم یادبود پیاده شدن نیروهای متفقین در سواحل نورماندی در فرانسه در جنگ جهانی دوم که در کشور فرانسه برگزار می شود با آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه و دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا دیدار و گفتگو کند. اعضای گروه 7 عبارتند از آمریکا، کانادا، آلمان، بریتانیا، فرانسه، ژاپن و ایتالیا. گزارش ها از دمشق خاکی است علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، عصر چهارشنبه در دیدار با وائل الحلقی، نخست وزیر سوریه، تشکیل یک کمیته مشترک برای بازسازی سوریه را به او پیشنهاد کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، نخست وزیر سوریه از این پیشنهاد استقبال کرده است. بنابر این گزارش، نخست وزیر سوریه با بیان اینکه طرح ملی بازسازی سوریه تهیه شده است، گفت طرح بازسازی سوریه ممکن است پیش از پایان بحران از مناطق امنی که ارتش در کنترل دارد آغاز شود. علاءالدین بروجردی که در رأس هیئت پارلمانی در دمشق به سر می‌برد، عصر روز چهارشنبه با نخست وزیر سوریه در ساختمان نخست وزیری دیدار کرد. حضور علاءالدین بروجردی در دمشق همزمان است با اعلام پیروزی بشار اسد در انتخابات ریاست جمهوری در مناطق تحت کنترل ارتش سوریه. بنابر گزارش ها تا کنون بیش از 100,000 نفر در نبردهای داخلی سوریه کشته و 100,000 نفر زخمی و آواره شدند. رئیس سازمان مدیریت بحران شهر تهران میزان تلفات و خسارات‌های ناشی از طوفان روز دوشنبه را اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، احمد صادقی گفت که این طوفان در مجموع 5 کشته و 81 زخمی بر جای گذارده و به شکست شدن 2,500 درخت و 8 تیر برق منجر شده است. به گفته آقای صادقی، این طوفان همچنین 39 مورد پارگی و قطع کابل برق را در پی داشته و به 128 خودرو نیز آسیب وارد شده است. از سوی دیگر، ابراهیم مقیمی، استاد دانشگاه تهران به ایسنا گفته است منشأ مسیر و سرعت طوفان روز دوشنبه دقیقاً قابل پیش بینی بوده و ادعای هواشناسی مبنی بر غیر قابل پیش بینی بودن آن با توجه به اینکه از فرودگاه مهرآباد نیز عبور کرده به هیچ وجه قابل دفاع نیست. عزیزان شنونده، نوبت میرسه به جنگ سینمایی رادیو فردا که هر هفته میشنوید. اکنون بازپخش اون رو خواهید شنید و صحنه کاریست از بابک غفوری آذر.
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود به مجله صحنه، خوش آمدید. بابک غفوری آذر هستم و دعوت میکنم با این شماره تازه صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
مسعود کیمیایی چهره خبرساز این روزهای سینمای ایران است. همزمان با اکران تازه ترین فیلم او متروپول در سینماها، انتشار گفتگویی از او در روزنامه شرق که همراه اظهار نظرهای بحث‌انگیز این کارگردان شناخته شده درباره برخی وقایع و چهره‌های تاریخی بود، سبب شد تا نام آقای کیمیایی در محافل فرهنگی و رسانه‌های مختلف بارها مطرح شود. این گفتگو که با واکنش‌های مختلفی از سوی چهره‌های گوناگون فرهنگی و هنری روبرو شد، در زمانی منتشر شده که استقبال از فیلم متروپول در سینماها چندان درخشان نیست و این ساخته تازه فیلمساز جریانساز سینمای ایران در مدت نزدیک به 3 هفته اکرانش در تهران کمتر از 250 میلیون تومان فروش کرده است. احمد طالبی نژاد، نویسنده و منتقد قدیمی سینمای ایران که او هم به تازگی گفتگویی با آقای کیمیایی داشته، درباره جنجال‌های اخیر شکل گرفته پیرامون آقای کیمیایی و تأثیر آن بر فروش فیلم متروپول چنین میگوید:
واقعیت اینه که آقای کیمیایی خب یک کاریزمایی داره که کمتر فیلمسازی تو ایران تا حالا داشته. یعنی هر حرف و سخن و اصلا زندگی خصوصی همیشه زیر ذره‌بین بوده، به خصوص وقتی که حرفای میزنه که به نظر میاد خلاف تصور همگان هست. مثلا همین ماجرایی که مربوط میشود به مصاحبه اخیرش که گفته من پیکر زندیات فروغ فرخزاد رو غسل دادم، کانون نویسندگان یه حرفای زده در مورد آشنایی با هدایت یه حرفای زده، که خب اینها یک جورایی در واقع میشه گفت که شواهدی هنوز هستن، زندگانی هستن که در اون موقعیت بودن و اینها رو خیلی تایید نمیکنن و همین دلیل این سو اتفاق ما رو پیش آورده. حالا اگر بذاریم به حساب فضاسازی برای اینکه مردم واقف بشن این فیلم رو ببینن، واکنش ها خیلی شدید بوده. متاسفانه یه عده زیادی به شدت از آقای کیمیایی و حرفاش دلخور شدن، یه عده هم راغب شدن برن فیلم رو ببینن. حالا من نمیدونم واقعا آقای کیمیایی به عمد این حرفا رو زده یا نه، من نبودم و در جریان نیستم.
در کنار فیلم متروپول، داریوش مهرجویی دیگر فیلمساز شناخته شده سینمای ایران هم فیلم تازه‌اش را اکران کرده است. فیلم اشباه ساخته تازه آقای مهرجویی هم از نظر فروش اوضاع بهتری از فیلم متروپول ندارد و پس از 18 روز نمایش به فروشی در حدود 125 میلیون تومان در تهران رسیده است.
به خدا قسم میکشم.
چی میاد دنباله؟
چی میخواد جون من؟
اون دختره چی میگه؟
ازت متنفره.
چه کاری بود با من کردی؟
اینکه چطور هر دو ساخته یه کارگردانان قدیمی و معتبر سینمای ایران در جذب تماشاگر ناموفق بودند را احمد طالبی نژاد چنین پاسخ میدهد:
از کیمیایی مردم همیشه، الان هم همینجوره، توقع صراحت بیان داشتن. توی فیلم‌های اخیر آقای کیمیایی این ویژگی کمتر وجود داره. من با خود ایشونم مصاحبه مفصلی که ازم که در مجله فیلمم چاپ شده به این مسئله پرداختیم. ایشون تعبیرش اینه که خب من سالخورده شدم و طبعا جهان بینیم هم سالخورده شده. درسته این تا حدودی. من به نظرم میاد که فیلم متروپول توی فیلم‌های اخیر ایشون فیلم خوبی است، ولی فیلمی نیست که بتونه با نسل جوان امروز ارتباط برقرار کنه. این نسل توی فضای دیگری داره تنفس میکنه، نسلی است که اصغر فرهادی رو ترجیح میده، نمیدونم پرویز شهبازی رو ترجیح میده و گروهی از این فیلمسازهایی که واقعیت اینه که خیلی فیلمسازهای خوبی هم هستن. در مورد آقای مهرجویی و فیلم اشباح هم واقعیت اینه که فیلم اشباح باز از فیلمهای دیگه که این سالا ایشون ساخته خیلی بهتره، ولی این که نمیتونه ارتباط برقرار کنه و مثلا انبوه تماشاگر رو مثل هامون، سارا، پری و فیلمهای دیگه به سینما بکشونه، دلش باز برمیگرده به این که به نظرم میاد آقای مهرجویی یک کمی شاید شرایط رو هنوز خیلی متوجهش نیست که در چه روز و روزگاری داره زندگی میکنه و با چه جور مخاطبی روبرو هست. این مخاطبی که الان میره سینما اساسا حوصله اون عمق و معنا و نمیدونم کشف راز و رمزهای فیلم و اینا رو خیلی نداره. میخواد ببینه که موضوع فیلمساز در قبال مثلا مسائل اجتماعی، اخلاقی، فرهنگی جامعه چیه.
در اکران سینماها هفته گذشته فیلم زندگی مشترک آقای محمودی و بانو نیز به فهرست فیلم‌های در حال نمایش افزوده شد و با آنکه در این مدت عملکرد بهتری نسبت به دو فیلم متروپول و اشباح داشته، اما همچنان پرفروش‌ترین فیلم سینماها 5 ستاره نخستین ساخته بلند سینمایی مهشید افشارزاده است که توانسته به طور متوسط فروش روزانه‌ای در حدود 15 میلیون تومان داشته باشد.
شکلم خونه دیو دل بایز دار از بنکانم خدمه
من خودم گیرم به قرآن شما که میدونید
تو به همه چی از این بالا نگاه میکنی بابا.
از دیگر تحولات سینمای ایران در هفته گذشته، درگذشت صابر رهبر، کارگردان قدیمی سینمای ایران و سازنده فیلم‌هایی چون مسیر رودخانه، چرخ و فلک و کج کلاخان بود. آقای رهبر سالها بود که از فیلمسازی فاصله گرفته و به سینماداری می‌پرداخت. او مالک سینما کریستال تهران بود که در دهه 60 آن را تبدیل به سینمایی معتبر از نظر نمایش فیلم‌های متفاوت کرده بود.
سینمای جهان.
آنجلینا جولی چهره خبرساز سینماهای دنیا در هفته گذشته بود. فیلم تازه او با نام مالیفیسنت که در آن نقش جادوگر معروف داستان زیبای خفته را بازی می‌کند، با استقبال قابل توجه تماشاگران توانست عنوان بهترین فروش افتتاحیه کارنامه خانم جولی را رقم بزند. 70 میلیون دلار فروش افتتاحیه مالیفیسنت بود تا مشخص شود آنجلینا جولی همچنان بازیگر پرطرفداری است.
I shall bestow a gift on the child. Before the sun sets on her 16th birthday, she will fall into a sleep like death.
هفتمین قسمت سری فیلم‌های مردان ایکس در هفته دوم اکرانش صدر جدول را از دست داد و با 32.5 میلیون دلار فروش پس از مالیفیسنت در رده دوم قرار گرفت. مجموعه فروش داخلی این قسمت با نام روزهای گذشته آینده به 162 میلیون دلار رسیده است. با این همه در بازارهای خارج از آمریکای شمالی فروش مردان ایکس تازه سینماها بهتر بوده و به رقم 500 میلیون دلار رسیده است.
The Sentinels were just targeting mutants, and they began targeting everyone. I've come a long way to guide us.
کمدی وسترن 1 میلیون راه برای مردن در غرب به کارگردانی ست مکفارلین دیگر فیلم تازه اکران شده این هفته بود که با 17 میلیون دلار فروش در رده سوم جدول قرار گرفت. این فیلم مضمونی مشابه فیلم‌های وسترن در ورود فرد غریبه‌ای به یک شهر کوچک دارد که این بار با چاشنی شوخی روایت شده است.
The American West is a terrible place in time. Everything out here that's not you wants to kill you. Angry drunk people, hungry animals, outlaws. Oh, the doctor.
I couldn't save her.
She had a splinter.
Doc, what the hell were you supposed to do?
فیلم‌های گودزیلا و مخلوط به ترتیب با 12.5 میلیون دلار و 8.5 میلیون دلار فروش در رده‌های 4 و 5 جدول قرار گرفتند.
تئاتر.
روزهای آرام تئاتر ایران هفته گذشته با انتشار گزارش‌هایی از سوی خبرگزاری فارس مبنی بر شکایت برخی اهالی هنرهای نمایشی به وزیر ارشاد علی جنتی در انتقاد از عملکرد مدیریت مرکز هنرهای نمایشی با تلاطماتی همراه شد. گفته شده به دنبال این شکایت‌ها علی جنتی قصد توضیح از علی مرادخانی معاون هنریش را دارد. این گزارش از سوی منابع خبری دیگر تایید نشده، اما در ماه‌های اخیر بسیاری از چهره‌های تئاتری به انتقادهای شدید از عملکرد مدیران مرکز هنرهای نمایشی پرداخته بودند. برخی فعالان تئاتری اعتقاد دارند حسین طاهری مدیر مرکز هنرهای نمایشی و تیم مدیریتی همراهش شناخت چندانی از فضای هنرهای نمایشی ندارند. در تالارهای نمایشی با رسیدن به روزهای تعطیلی نیمه خرداد در ایران اجرای چند نمایش در مجموعه تئاتر شهر تهران به پایان رسیده است. نمایش‌های تروب طرب، قصه ظهر جمعه و من آنتیگون و دیگران از جمله این نمایش‌ها هستند. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.